أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد وآل محمد. داشتیم ادله وجوب اخذ بحرمت رو بررسی میکردیم، گفتیم که علی فرض تسلیم در وجوب اخذ آیا باید اخذ به حرمت کرد یا اخذ به تخییر، تخییر بین الحرمت و الوجوب در دوران بین محظوره. داشتیم ادله اخذ به حرمت رو میگفتیم، گفتیم که در این کتاب در این ناحیه ما 3 یا 4 دلیل در واقع یا 4 مطلب گفته شده. بعدن اون دلیل سومش با توجه به عبارتی که از نهایه اومده، 2-3 نکته هم در عبارات نهایه به عنوان قرینه مازاد بر مطلب وجود داره. لذا در مجموع 6-7 قرینه و نکته که مجموع اینها ممکنه بتونه تشکل و قرینتن و دلیلن بر مسئله وجوب اخذ به حرمت درست کنه. اولش احتیاط بود، گفتیم شرحش گفتیم. دومیش اخذ به روایات خدمتون عرض کنم توقف بود، روایات حدیث تسلیس و اینها با ملازمه ای که بین در واقع توقف با ترک دخول، ترک دخول با ترک عمل و ترک عمل با حرمت وجود داشت با همین مکانیزمی که عرض کردیم. دلیل بعدی مسئله قاعده دفع المفسد اولا من جلب المنفعه بود که با توجه به این که حرمت مفسد آوره و وجوب برای درک مصلحته و دفع مفسد اولای از جلب منفعته. خب گفتیم اینجا بود که دیگه جلسه قبل به پایان رسید، گفتیم این قاعده قاعده عقلی هست، لکن با توجه به عباراتی که الان از علامه در نهایه هم خواهیم خوند و استناد به بعض روایات، ممکنه این قاعده رو بتونیم از غیر مستقلات عقلی هم نتیجه بگیریم، بلکه ممکنه بتونیم یک یادتون باشه، به نظرم نخوندید هنوز استصحاب را، شیخ اعظم در استصحاب رسائل در بحث استصحاب احکام عقلی توضیح میده. یکی از نکاتی که اونجا شیخ خیلی زیبا بیان میکنه و کمتر کسی در کتب اصولی به او اشاره میکنه این هست که ممکنه در جایی شارع مقدس همان حکم عقل رو لکن به ملاکن که اندهوه و ممکنه ملاک شارع اوسع از ملاک حکم عقل هم باشه حکم رو بده، در اینجا اون حکم اصلا مولوی و شرعی خواهد بود، نه ارشاد من قبل شارع به حکم عقل، چون ملاک شارع غیر از ملاک حکم عقله. حالا چرا این رو هم عرض کردم؟ بلکه ممکنه با این روایات و نکاتی که علامه در نهایه گفته بتونیم یک اشعاری درست کنیم بر اینکه لعل ملاک شارع با ملاک عقل مقداری فرق هم بکنه و این روایات دیگه ارشاد هم نباشن از مثل غیر مستقلات، بلکه در واقع یک ملاک مولوی هم داشته باشن. بالاخره اینها توضیح قاعده دفع المفسده اولا من جلب منفعه هست. یه نکته دیگه ای که پس روایات هم گفتم که در عبارت علامه هست، یه نکته دیگه ای هم که در عبارت علامه آمده یک تعلیلی هست، اون هم این است که حرمت مقصود خودش رو به نحو اتم و اوفایی به نتیجه میرسونه، اما مقصود از وجوب با زحمت بیشتری حاصل میشه. چرا؟ چون مقصود از حرمت صرف و ترکه، صرف و ترک قصد نمیخواد، ممکنه کسی قصدن ترک کنه، ممکنه کسی لا عن قصدن ترک کنه. آقا کسی که میخوابه خود به خود دروغ نمیگه، پس قصد از حرمت که ترک فعله اوفا و اتم و اسهل هست تحققش. اگر کسی خواب باشه خود به خود دروغ نمیگه، خود به خود گناه نمیکنه، اما اگر کسی بیدار باشه قصد میکنه و گناه نمیکنه. لکن در واجب اینطور نیست، واجب حتما قصد فعل میخواد. نکته مهمی که اینجا وجود داره این است که مرادمون از قصد نه قصد به معنای قصد قربت و خدمتون عرض کنم نیت و عبادت، نه، قصد یعنی قصد انجام کار. انسان فاعل مختار هست، فاعل ارادی هست، علم پیدا میکنه، بعدن تصدیق میکنه به فائدهش، اراده میکنه و کاری رو انجام میده. حالا میخوایم بگیم در حرمت بدون اینکه فعل و تصدیق و اراده و فهم و درک و اینها هم وجود داشته باشه گاهی اوقات حاصل میشه، چون حرمت به ترک اون فعله دروغ صادر نشود، اعم از این که بخواهد و دروغ صادر نشود یا نخواسته دروغ صادر نشود، لکن در انجام واجب چون فعله، چون ایجابه، چون عمله، چون کنشه، چون رفتاره، چون عمل کرده، حتما عمل اختیاری است، نیاز به قصد و اراده وجود داره. این هم در عبارت علامه آمده. خب تا اینجا سه نکته موجوده در این بحث عبارات علامه رو گفتیم، تمام شد عبارت علامه. عبارت علامه کلش ذیل دلیل سوم یعنی دفع المفسد اولا من جلب المنفعه بود. پس سه به علاوه در واقع سه شد در واقع این مطلب. و دلیل آخری که در عبارت آمده مستقلا مسئله استقراء هست. خب به چه بیانی؟ به این بیان که اگر کسی وارد فقه بشه و ذوق فقهی داشته باشه و امثله فقهیه رو استقراء کنه، میبینه که شارع غالبا دعبش این است که ترجیح و غلبه بده جانب حرمت را نه جانب وجوب را. مثال، دو تا مثال هم برایش زده شده. آقا اگر کسی در ایام استظهار، ایام استظهار که حیض است یا نیست این دم خارج، خب اگر حیض باشه یحرم علیه الصلات، تحرم علیه الصلات، لکن اگر حیض نباشه و استحاضه باشه وجبت الصلات علی المکلف. خب حالا شارع در اینجا در ایام استظهار تغلیب کرده، جانب حرمت رو گفته نماز نخونه. یا مثلا خدمتتون عرض کنم استعمال ماء مشتبه به نجس برای وضو، شارع گفته یحرقهما و یتیمم. آقا ما دو کاسه داریم، یکیش قطعا نجسه و یکیش پاکه. حالا این اگر بخواد نهی دارد از استعمال ماء نجس للوضو یا للغسل، و البته اون ماء پاک رو هم و اون ماء طاهر رو هم وجب علیه که الان وضو بگیرد برای نماز یا غسل کند، شارع گفته نه دوتا رو بریزد و تیمم کند، یعنی جانب ترک رو ترجیح داده. بخونیم عبارت رو. این شد مجموعه ادله ای که برای تقدیم جانب حرمت بود. تو عبارت رسیدیم به سوم، بسم الله الرحمن الرحیم، به ان دفع المفسده اولا من جلب المنفعه. چرا؟ خب قاعده که مسلمه، قبلا هم چندین بار خوندیمش. حالا شیخ تفسیرش را از نهایه میاره که در عبارت نهایه دو سه نکته در تفسیر آمده. یک لمعن نهایه، من ان الغالب فی الحرمت دفع مفسدت ملازمت للفعل، غلبه در حرمت ها این است که دفع مفسده میکند، و فی الوجوب تحصیل و مصلحت لازمت للفعل، غالب در وجوب هم تحصیل مصلحت. خب اگر این صغرا دور شد، حالا کبرا اهتمام و شارع و العقلا به دفع المفسدت اتم. خب عرض کنم محضر با سعادت شما، خب دلیل واضحه، توضیح قاعده است، لکن من یه نکته ای رو حاشیه ای میخوام تذکر بدم. دوستان این که گفته غالب در حرمت دفع مفسد است و غالب در وجوب تحصیل مصلحت، خب این غیر از اونه که ما همیشه میگیم که حرمت برای مفسده، حرمت از مفسده میاد و زجر و بغض و وجوب از مصلحت میاد. چرا گفته غالب؟ خب دائما اینطوره، توضیح و ذالک. با تبر این عبارت معلومه که به ملاک حرمت نمیخواد اخذ کنه، به لسان و ظاهر حرمت میخواد اخذ کنه. ما گاهی اوقات یک مصلحتی را با لسان سلب نقیزش میگیم، میگیم لا تترک الصلات، نماز رو ترک نکن. یا گاهی اوقات یک مفسده ای رو با لسان ملازم و نقیزش میگیم، مثلا میگیم دع الصلات، نماز رو ترک کن. بعد دع ظاهرش صیغه افعل میشه امر، اما باطن این امر زجر و بغض، کما اینکه ظاهر لا تترک نهیه و حرمته، اما باطنش مصلحته. لذا میگه غالب. حالا اگر کسی حرمت و وجوب را از بحث لفظ خارج کرد و اصلا گفت دع الصلات، این نهیه، کار به صیغش نداریم، به لفظش نداریم، این مصبش نهیه، حرمته، و لا تترک الصلات مصبش وجوبه. اگه اینطوری گفت، بعد اون کلمه غالب رو میکنه دائما. اگر به لفظ اخذ کرد میشه غالبا. میخواستم بگم پس عبارت به خاطر کلمه غالبا و ایجاب جزئی سبب نمیشه دلیل خراب بشه. این کلمه غالب به خاطر همین ماجرایی که ما در بحث صيغه افعل و لا تفعل باید بررسی کنیم که امر و نهی رو به چه چیزی اطلاق میکنیم. تمام شد این نکته اول که توضیح قاعده بود به پایان رسید. حالا دو نکته اضافی داریم اینجا. و یشهد له شاهد بر این قاعده دو روایت است. بسم الله الرحمن الرحیم. ما ارسل علی امیر المؤمنین علیه السلام من ان اجتناب السیئات اولا من اکتساب الحسنات. یک، دفع اجتناب السیئات بهتر از این که بریم دنبال مصلحت. و قوله علیه السلام افضل من اکتساب الحسنات اجتناب السیئات. من خودم یادم هست از مرحوم آیت الله بهجت رضوان الله علیه دوبار این مطلب رو شنیدم که تروک افضل از افعاله. لعل اون قاعده ای که ایشون از جهت اخلاقی و معنوی میفرمود ظاهر همین روایات هم هست. رضوان الله علیه دیروز روز منصوب مرحوم آیت الله بهجت بود، حمدی را برای ایشون شما در پایان بحث قرائت بفرمایید. رحمت الله علیه رحمتا واسعه. خب این هم تمام شد. خب یک نکته دیگه هم در عبارت علامه هست. ولأن افزاء الحرم، افزاء یعنی کشیدن، افزاء الحرم الى مقصودها، این که حرمت ما را منجر به حصول مقصود خودش بکند، این اتم است. اتمه یعنی اسهله، یعنی اوفقه، یعنی اوفاه، زودتر و راحتتر حاصل می شود. من افزاء الوجوب الى مقصود، این که وجوب ما را به مقصود خودش یعنی فعل برساند. حرمت برای چی میاد؟ برای که ما رو به ترک برسونه. وجوب برای چی میاد؟ برای که ما رو به فعل برسونه. حالا حرمت تو رسوندن به مقصود خودش راحت تر کارش به پایان میرسد. چرا؟ لأن مقصود الحرمه یتعطا به ترک. مقصود حرمت با صرف و ترک حاصله. صرف و ترک یعنی چی؟ یعنی سوا کانه مع قصدن هم غفلته. آقا اگر خواب هم باشه دروغ نمیگه، اگر غافل هم باشه دروغ نمیگه، به خلاف فعل الواجب. چون انسان فاعل مختاره و فاعل علمیه، باید حتما اراده کنه تا کار را انجام بدهد. با علم و اراده باید جلو بره. بسلام. الهنا تم الکلام در مقتضای قاعده دفع المفسده. خب دیگه من دو نکته هم در مورد این دلیل روایی و این دلیل آخر هم گفتم که دیگه شما شنیدید و تکرار نمی کنم. خب انتها کلام علامه. در نهایه این نهایه علامه هست ظاهرا، نه نهایه شیخ طوسی. خب و به الاستقراء، بله شک کردم نهایه علامه هست یا نه، هلان باید نگاه کنم، نمیدونم، ننوشتم هم که این کدوم نهایه هست، چون ما یه نهایه فی الاصول هم داریم، این شاید اون نهایه الوصول فی علم الاصول باشه، شاید، نمیدونم. بله فکر کنم اون نهایه هم مال علامه است ها، چون علامه یه نهایه الاحکام داره در فقه، یه نهایه الوصول داره در اصول، این لعل نهایت الوصول باشه. شیخ طوسی هم یه نهایه فی مجرد الفقه داره که مال فقه منصوص هم هست. پس ما لعل این نهایت الوصول الی علم الاصول علامه حلی باشه. تو ذهنم اینطوره، حالا من نگاه نکردم دوباره اخیرا. خب بریم دلیل بعدی و بالاستقراء. خب استقراء چه جوری؟ بناءً علی ما تحقیق کردیم، تتبع کردیم در فقه، دیدیم که ان الغالب فی موارد اشتباه مصادیق الواجب بالحرام تقلیب الشارع لجانب الحرمه. شارع حرمت رو، مفاد حرمت رو تقویت کرده و دستور به مکلف را به سمت مفاد حرمت هدایت کرده و مستلله مثال زده شده برای این استقرار به ایام الاستظهار. شارع گفته ترک الصلات کن، به اون ده الصلات ایام اقرائک تمسک کرده فی ایام الاستظهار، در حالی که اگر حیض نباشه و استحاضه باشه وجبت الصلات علیها. خب دیگه چی؟ و تحریم استعمال الماء المشتبه بالنجس. من الان اگر یکیش از اناها پاکه، من باید وضو بگیرم برای نماز. شارع گفته یحرقهما و یتیمم، دو تا رو بریزد و نماز بخواند. خب دوستان عزیز، مرحوم شیخ اعظم اگر ما حالا عبارت علامه را
حامل دو دلیل، یعنی عبارت علامه سه پاراگراف بود. پاراگراف اول توضیح دفع المفسده بود، همون غالب. پاراگراف دوم یشهد روایات بود. پاراگراف سوم هم لعن نفس و الحرمه. اگر ما عبارت علامه را حامل سه نکته بگیریم که یکیش توضیحیه برای خود قاعده است، یعنی ما در قاعده دفع المفسده سه تا مطلب خوندیم. و از این طرف هم خدمت با سعادت شما عرض کنم سه تا هم دلیل جدا داشتیم، شش تا مطلب میشه عملا. حالا بعضی ها گفتن پنج تا مطلبه، بعضی ها گفتن چهار مطلب، بعضی ها گفتن شش مطلب، بعضی ها گفتن هفت مطلبه. حالا دیگه ما توضیحش دادیم. مرحوم شیخ عمده نزاعش با اون آخریه. دوستان ببینید، این نشون میده که شیخ اصول فقه محوره، نه کلام محور. بارها این رو خدمت شما عرض کردم. اونیش که خیلی مهمه این آخریه، چون اگر ما واقعا در فقه استقرائمون به این سمت برود که در فقه غالبا دعب شارع لو خلی و تبه ترجیح جانب حرام است، بعدا اون موقع ما باید به همین ور بریم. دلیل میخوایم برای اینکه جانب حرام رو ترجیح ندیم، و این دیگه ربطی به عقلم نداره. حالا فردا کسی بگه نه قاعده دفع المفسده اینجا جاری نیست، یا اشکالات عقلی از باب مستقلات و حسن و قب بکنه، این دیگه فقهی و شرعیه. بعد روایات هم میتونن مؤید همین معنا باشن، همون روایات یشهد و لا، یعنی روایات از تحت اون قاعده در میان کنار استقراء اثر جدی برای ما دارن، جنبه فقهی ماجرا تقویت میشود. خب و یو ضعف الاخیر الله شیخ اعظم اعلی الله مقامه، ابتدا اشکالشون رو به دلیل پنجم، یعنی استقرا، که اهم الادله است به یه معنا، گفتم با تقویت روایات و اینها میشه اهم الادله باشد، انجام میدن. و اشکالی که شیخ میخوان بگیرن مفصل هست، یعنی این تیکه را مفصل تر از بقیه ادله بررسی و برنامه ریزی میکنن. خب حالا وارد بشیم توضیح بدیم ببینیم چه میشود. در مورد این دلیل مرحوم شیخ رضوان الله علیه دو تا مطلب کلی رو مورد عنایت دارن. مطلب اول این که با این دو مثال غلبه فقهی اثبات نمیشه، و غیر از این دو مثال هم ما امثله جدی برای اثبات غلبه نداریم. این نکته اول. پس اشکال کبروی ندارن. اگر ما این استقرا منجر به غلبه ای میشد، ممکن بود ما این غلبه رو بتونیم کارشو تمام بکنیم، مخصوصا با اون روایات و اون قواعدی که گفتیم. این از مجموع اینها بشه یک تراکمی بر حجیت تقلیب درست کرد، لکن غلبه وجود نداره صغروی. این نکته اول. نکته دوم که بیشتر مفصل تر عبارت آمده، خود این دو مثالی که شما زدید اصلا از باب ما نحنفی نیستن. این اگر قرار باشه که شما غلبتون با امثال این دو مثال پا بگیره، اینا اصلا خودشون خارج از محل نزاع. این دو مثالی چه ربطی به ما نحنفی ندارن. خب توضیح ازالک، ما نحنفی چیه؟ دوران بین محظوره. حالا شیخ تحقیق میکنن نشون میدن که این دو مثال ربطی به دوران بین محظوره ندارن. اما مثال اول که ایام استظهار هست، خب اول تقریر کنیم یک بار دیگه حرف رو. آقا مستدل میخواد اینطور استدلال کنه، بگه ایام استظهار دوران بین محظوره اینه، چون اگر حیض باشد یحرم علی تحرم الصلاة علیها، و اگر حیض نباشه استحاضه باشد تجب الصلاة علیها، میشه محظوره اینه وجوب حرمت. ای تا اینجا مرحوم شیخ این رو تحقیق میکنه، میگن اونی که در واقع مثال شماست که ایام استظهاره، و یه مثال دیگه هم که تو همون باب حیض هست که باز شبیه به ایام استظهار میتونه با همین قرائت و با همین تقریر ظاهرش بشه دوران بین محظوره، اونم مثال مسئله زنیست که عادت وقتیه نداره که به مجرد رؤیت دم باید ترک الصلات کنه. اگر دوباره همون تقریر پیاده میشه، اگر چون عادت وقتیه نداره هر موقع دم ببینه میتونه حیض باشه. خب حالا که اینطور شد، اگر این دم حیض است که تحرم الصلات علیها، و اگر حیض نیست که تجب الصلات علیها. شیخ میگه این دو مثال نمیشه تو باب دماء ثلاث داشتی که ایام استظهار، یکی زنی که رؤیت دم دارد و ذات عادت وقتیه هم نیست، هر دو به ظاهر با یک چارچوبه استدلال میتونن مصداق در واقع دوران بین محظورین باشن و به نفع مستدل باشن. حالا شیخ میفهمد عقول، هیچ کدام از اینها مثال مانحنفی نیستند. چرا؟ چون اساساً در مسئله دماء صلات و در مسئله احکام الحیض ترک صلات و نهی از صلات به خاطر مبغوضیت ذاتیه و مفسده نیست. اونجا چون صلات عبادته و عبادت محتاج به قصد امتثال امره، چون امر نداریم بدعت و تشریع حرامه، لذا اونجا نهی ما از باب عدم الامره نه از باب مفسده و مبغوضیت ذاتیه. لذا در واقع اینطور باید بگیم که عبادت ما در ایام استظهار یا عبادت اون زن در مجرد رؤیت دم، اونجا اون عبادت محتمل الوجوب است فقط، نه دائره بین الوجوب و الحرمه. محتمل الوجوب است که چون امرش محرز نیست نمیتونه عبادت اونجا انجام بشه از باب بدعت و تشریع. این طرف قصه. حالا پس چرا ما به ظاهر داریم جانب حرمت رو تقویت میکنیم؟ شیخ میگه نه، تو ایام استظهار ما داریم استصحاب میکنیم حکم زمان حیض رو، دع الصلات ایام اقرائک، شک میکنیم که از قرع خارج شد یا نه، استصحاب میکنیم بقاء قرع را، که بعد این استصحاب منقح موضوع حرمت عمل میشه. پس ربطی به دوران بین محظوره نداره. زن ذات عادت غیر وقتیه هم چون ما اطلاقاتی داریم که کل دم کذا فهو حیضون، این زن این دم هممون احکام رو داره، صدق موضوع اطلاقات میشه که فهو حیضون، یا صدق قاعده کل ما امکنه ان یکون حیضن فهو حیض، کل ما امکنه ان یکون حیضن میشه قاعده امکان، که حالا البته میدونید دعوا هست که این قاعده امکان خودش دلیل مستقلیه، که اگه دلیل مستقل باشه در کنار اطلاقات باید دلیلی براش بتراشیم، حالا اجماع یا اصالت السلامه. یادم هست مرحوم کاشف الغطاء ثانی در حواشی شرح در حواشی عروه گفته دلیل قاعده امکان اصالت السلامه هست، بعضی ها از اطلاقات قاعده رو گرفتن، بعضی ها قاعده رو از اجماع گرفتن، ادله ای داره. حالا شیخ میفهمد اونجا هم اون زن به خاطر اون اطلاقات و قاعده امکان هست که ما خدمتتون عرض میکنم فتوا میدیم به ترک صلاتش، چون دیگه حیض است، به موجب اطلاقات و قاعده امکان حیض است، دیگه امر نداره برای صلات. و الا اگر این ادله خاصه، یعنی این استصحاب یا این اطلاقات یا این قاعده کل ما امکن اجماعی مثلا نبود، اصل مرجع صلات الطهاره بود، حیض هم نبود، صلاتش هم صحیح بود. پس اصلا این مثال ربطی به ما نحنفی نداره. همین رو عبارتش بخونم آقا. بسم الله الرحمن الرحیم و یزعف الاخیر، اخیر یعنی استقرا، به منع الغلبه. اولا غلبه ای ما نداریم در فقه. این و ما ذکر تفسیر بیشتر منع الغلبه است، و ما ذکر من الامثله مع عدم ثبوت الغلبه. و ببین با این دو مثال علا فرض تسلیم غلبه ثابت نمیشه. این ادامه منع الغلبه بود. پس ما غلبه نداریم، حتی این دو مثال درستن باشه باش غلبه ثابت نمیشد. حالا اشکال اصلی به خود این، اصلا خود این دو تا هم ربطی به ما نحنفی ندارن، خارجن عن محل الکلام. محل کلام چیه؟ دوران بین محظوره. اینها مثال محظوره نیست. چرا؟ حالا شیخ دو مثالش رو، هم استظهار هم غیر ذات عادت وقتیه. اول استظهار، یک، ان ترک العباده فی ایام الاستظهار لیس این ترک عبادت علی سبیل الوجوب عند المشهور، این وجوبی نیست. یعنی بگیم عبادت حرمت ذاتی داره پس واجب است نماز ترک بشه، نه خیر. لذا همونجا هم بعدن میگیم ممکنه احتیاطا ما قائل به جوازش بشیم، مگر از ادله یا شهرت بگیم اینجا احتیاط نکنی، یعنی احتیاط در ترک احتیاط، و الا مشکلی نداره. خب ولو قیل بالوجوب، باز اگر هم بگیم این واجب است که ترک الصلات کنه، فلعله این وجوب، لعل الوجوب لمراعات اصالت بقاء الحیض، استصحاب میکنیم عدم حیض رو و تعبد به انک فی ایام القرب، دیگه نماز ترک میشه و حرمت العباده تمام شد. اولا این از باب محتمل الوجوب احتیاطا ما نمیخونیم. ثانیاً حالا اگر احتیاطم در ترک احتیاط و نباید بخونیم، اون نباید چه؟ باز خاطر استصحابه. اما دوران بین محظورین نداریم. ببین دلیل چرا؟ به خاطر اینکه اساسا ترک الصلات فی ایام الحیض به خاطر عدم امره، نه به خاطر مبغوضیت ذاتیه و مفسده و حرمت واقعی. و اما ترک و غیر ذات العباد وقت، اون کسی که صاحب عادت وقتیه نیست ترک کند صلات را به مجرد رؤیته، که اینم فتوای مشهوره، فهوه، باز اینم دوباره همون دلیل رو بگو، چون دوتاش تو باب حیزه یه دلیل داره، نهی از عبادت در آنجا به خاطر مسئله عدم الامر و نهی تشریعیه، نه نهی کاشف از مبغوضیت ذاتیه و مفسده. و باز همونطور که بالا استصحاب رو گفتیم، اینجا هم دلیل خاص داریم. دلیل چیه؟ فهو للاطلاقات، که کل دم کذافه و حیزون، اینم صفات دم رو صفات حیز داره، فهو حیزون، قاعده صفات تمیز، مرسله یونس، بله، در باب حیض و استحاضه. و ایزن لقاعدت کل ما امکن حیزن فهو و حیض، که براتون در مورد این قاعده هم گفتم که سه تا دلیل عمدتاً گفته شده براش، یکی که متأخرین گفتن مثل اصالت و سلامه، یکی هم روایات که به خود اطلاقات برگردن مثل صحیح حلبی و اینها، یکی هم اجماع. و الا اگر این دلیل خاص نبود، ببین تو قبلی استصحاب بود، تو این یکی اطلاقات و اجماع بود، اجماع یعنی بر قاعده. و الا اگر این دلیل دلیل خاص نبود، فاصالت و طهاره و عدم الحیزه هی المرجع، پس دوران بین محظورین نشد. خب الا هنا تم الکلام در محضر با سعادت شما عارضم مسئله مثال اول از غر تقلیب جانب الحرم فی الفقه، که مسئله خدمتتون عرض کنم از دماء سلاس و مسئله حیز بود. بریم سراغ مثال دوم. مثال دوم تمسک به روایت شریفه یحریقهما و یتیمم، که ما مشتبه به نجس رو، ما دوتا اناء رو کنار میذاریم و تیمم میکنیم. خب تقریر کردیم، به تقریر مستدل لبران بین محظورینه، از یک طرف تجب الصلاتو مع الوضو و آب پاک، اگه طرف تحرم الصلاتو مع الوضوء بالماء النجس، اونم حرمت، بعد میشه دوران بین محظوره. یا لا تتوضا، نگیم تحرم الصلاة، لا تتوضا و توضا. خب مرحوم شیخ میفهمد باز هم اینم از مانع از موارد دوران بین محظوره نیست. چرا؟ سه تا جواب شیخ به اینجا میدن. جواب اول این که شیخ میفهمند که این هم مثل همون باب حیض، اینجا از باب نهی ذاتی و نهی مبغوضیت ذاتی و مفسده ذاتیه نیست. طهارت به ماء نجس بدعته، عدم الامر تشریعیه، لذا نهایتا این محتمل الوجوب، اگر ما باشیم و قاعده هم میگیم احتیاطا با هر دو وضو بگیره، نهایتا بعدا دستش رو آب میکشه، چون یکیش نجس بوده، با یکیش قطعا وضو حاصل شده، با دیگری هم بعدا دستمون آب میکشه، مواضع الغسل و مواضع المسح را تطهیر میکنیم. خب پس اینجا محتمل الوجوبه و میشه احتیاط کرد. پس مشکل چیه؟ بله، ما به خاطر دلیل خاص، ببین تو باب حیض گفتیم به خاطر استصحاب یا به خاطر اطلاقات و قاعده امکان دلیل خاص، اینجا هم به خاطر دلیل خاص روایت یحریقهما و یتیمم ما داریم ترک الوضوء میکنیم. به الا قاعده اولی میگفتیم وضوء بگیر، چون اصلا دوران بین محظورین نیست، در دوران بین محظورین احتیاط امکان نداره. این جواب اول. جواب دوم سلمنا، آقا سلمنا که اصلا نهی داریم، نهی ذاتی هم داریم، اصلا حرامه و مفسده داره که با ماء نجس وضو بگیریم، لذا اینجا چون میدونیم یکیش نجسه ممنوعه، مفسده داره، نباید وضو بگیریم. خب شیخ میفهمد که اینجا لعل که ما ترک وضو که میکنیم به خاطر اینکه دوران بین محظورینمون مستقر نمیشه. آقا میگیم چرا؟ ببینید دوستان توضیح و ذالک، دوران بین محظورین بین ماء طاهر و ماء نجس هست، بین ماء طاهر و ماء نجس. اگر ما بین این دو فرد مردد بودیم ولا ثالث لهما ولا مفر منهما، میشد دوران بین محظورین. اما چون باب وضوء جزء ابواب ذل بدل در فقه، یعنی ما بدل طولی داریم، وضو نمیتونی بگیری تیمم میکنی، چون بدل طولی داریم، یعنی ما یه امر داریم به تطهر للصلاه، فرد اولش وضوء، فرد دوم استراریش تیممه، ما اینجا مفر داریم، پس دوران بین المحظورین ما مستقر نمیشه، لذا ما وضو رو ول میکنیم. رها کردن وضو به خاطر وجود بدل برای وضوعه، پس اصلا تزاحم و دوران بین محظورین مستقر نمیشه. تمام شد، اینم جواب دوم. حالا جواب سوم، شیخ میفهمد که خب بسم الله الرحمن، اصلا مثال از ما نحن فی خارجه، اشتباه کردیم. میگیم چرا؟ میگه اونجا که مشهور میگن تقلیب جانب حرمت در یه فردیه نه در دو فردی. یعنی در جایی که مسئله مخالفت قطعی امکان نداره، نهایتا یا موافقت احتمالی یا مخالفت احتمالی. بعد اونجا مثلا آقا خدمتتون عرض کنم، فرض کنیم ما الان یه اناء داریم، این دو جواب رو بخونم بعد جواب سوم رو عرض کنم. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما ترک الاناءین المشتبهین فی الطهاره، این که ما دو اناء رو کنار گذاشتیم که یکیش نجس و یکیش پاک است، باز هم فلیس من دوران الامر بین الواجب و الحرام، اینم از باب دوران بین محظورین نیست. چرا؟ شیخ با هم میخواد بگه این دو مثال از یه بابن، هم مثال حیض هم مثال اناءین، دوتاش از باب عدم الامره. لأن الظاهر كما ثبت في محله ان الحر ان حرمت الطهاره بالماء النجس تشريعيه لا ذاتيه. يعني ما اینجا شبه وجوبیه داشتیم، اصلا مبغوضیتی در کار نیست. چرا میگه كما ثبت في محله؟ چرا میگه ان الظاهر؟ اینا برمیگرده به فتوای مشهور در اون باب و تفسیر روایات. شاید ما لوخلیه و طبعه بگیم ذاتیه، لکن بخاطر یک فهم مشهور و بخاطر ادله متضافره اینطور گفتیم. خب پس انما منع عن الطهاره، پس اگر ما بودیم میگفتیم احتیاط کن، بعدا مواضع الغسل رو تطهیر کن. پس چرا گفتیم وضو نگیر؟ حسر انما فقط یه دلیل داشت، منع عن الطهاره مع الاشتباه. چرا؟ لعجل الناس. ناس یعنی دلیل خاص. یعنی دقیقاً چجور تو باب حیض دلیل خاص استصحاب داشتیم یا اطلاقات قاعده امکان داشتیم، اینجا هم دلیل خاص داریم. این جواب اول. جواب دوم، معنها این در واقع مورد ترک اناعین مشتبهین فی الطهاره، لو کانت ذاتیه، این حرمت ذاتی بود نه از باب تشریع و عدم الامر. چشم، سلمنا جواب اولو ندادیم. جواب دوم، فوجه ترک الواجب و هو الوضو ثبوت البدل للوضو و هو التیمم. آقا اصلا محظورین مستقر نمیشه چون باب وضو بدل داره، به مجرد شک ما میریم سراغ بدل. اصلا ما تو مقام بین المحظورین مستقر نمیشویم. کما لو اشتبه اناء الذهب بغیره مع انحصار الماء في المشتبه، اونجا هم فتوای مشهور میره رجوع به بدل. پس اصلا روایت یحریقهما بیتیمم از باب دلیل خاص و تعبد نیست، این بخاطر وجود بدله. و بالجمله فالوضوء من جهت ثبوت البدل لا لا یزاحم محرما، این تزاحمی برای باب وضوع به وجود نمیاد. داره برسیم سراغ جواب سوم که داشتم عرض میکردم یه مقداری اوضاعم نامناسب شد. این بود جواب سوم که این قاعده تقلیب محل جریانش اونجایی که یه شیء واحد محتمل الوجوب و الحرمه است، فقط یه اناعه، که بعدن اگر ما هر طرف جانب حرمت و غلبه دادیم موافقت احتمالیه کردیم، جانب وجوب احتمال طرف غلبه دادیم موافقت احتمالیه کردیم با احد الدلیل، لکن اینجا تقلیب جانب الحرمه بدهیم، مثل طریق مزنون الخطر مثلا، بعد بگیم دفع المفسد اولا من جلب المصلحه، نریم مثل مثلا رفتن به حج فی ایام الصد و الحصر مثلا، یک موردیه نه جایی که دو مورده. وقتی دو مورده مخالفت قطعیه راش باز میشه، مخالفت قطعیه با تنجز تکلیف امکان نداره،
لذا هیچ فقیهی و هیچ عالمی بلکه عقلا مصب به قاعده دفع المفسده، مصب به قاعده تقلیب جانب حرمت را، مصبش رو مسئله جواز مخالفت قطعیه نمیدونن. بارها گفتیم جواز مخالفت قطعیه از تنجز تکلیف واقعی به وجود میاد. اگر تکلیف واقعی منجزه، عقل وادی امتثال هیچ وقت به تو اجازه مخالفت قطعیه نمیده. و قاعده تقلیب جانب حرمت فقهن یا شرعن یا عقلن نمیتونه جواز مخالفت قطعیه بده. بله اگه بخواد جواز مخالفت قطعیه بده، باید تنجز تکلیف واقعی رو از کار بندازه که ول مفروض خلافو. پس آقا همین که ما متوجه شدیم، ببینید، پس من تعبدی بگم مصب به مورد تقلیب فی فرد واحده، نه فی الفردی، نه علم اجمالی، شیء واحد محتمل الوجوب و الحرمه، این مصب. اگر بخوایم عقلی هم بگیم، بیمش تو نظامات اصولی با توجه به این که در علم اجمالی اگر بخوایم تقلیب جانب حرمت کنیم مخالفت قطعیه پیش میاد، و با توجه به این که مخالفت قطعیه در فضای تنجز و حکم واقعی امکان نداره و هیچ کس بهش فتوا نمیده، پس معلوم میشه محل جریان این قاعده تقلیب جانب حرمت، چه عقلن، چه تعبدن، چه استقراءن، اینا همش میره در جایی که به مخالفت قطعی نینجامه. معن جواب سوم بخونید، معن القائل به تقلیب جانب الحرمه لا یقول به جواز المخالفت القطعی فی الواجب لعجل تحصیل الموافقت القطعی فی الحرام. هیچ وقت این حرفو نزده. لأن العلماء والعقلاء متفقون على عدم جواز ترك الواجب تحفظا عن الوقوع في الحرام. این جزء واضحاته. چرا؟ چون تکلیف واقعی منجزه. اگر ما وجوبمون تنجز تنجیز وجوب رو زیر سوال بردیم، بعد راحت میریم به سمت حرام عمل میکنیم، میشه شبهه تحریمی اون موقع. دوران بین محظورین، دوران بین محظورین بودنش به تنجیز الحکمین. وقتی تنجیز الحکمین داشتی، تا مخالفت قطعی امکان نداره. پس با فرض عدم امکان مخالفت قطعی باید بحثو ببریم جلو. پس همینجا معلوم میشه قاعده تقلیب نمیخواد جواز مخالفت قطعی بده، چون معناش اینه که باید حکم وجوب از فعلیت بندازه. اگه فعلیت افتاد که میشه شبهه تحریمیه دیگه، اصلا دوران بین محظوره این نیست آقا. فهذا المثال اجنبیون اما نحن فی قطعا. خیلی خیلی جواب عمیق و دقیقی داده شد. تمام شد. شیخ اعظم میگه حالا بریم بقیه رو بررسی کنیم. و یا ضعف ما قبل، مراد از ما قبل اون پاراگراف آخر کلام علامه در نهایه، لأن افضاء الحرمه الى مقصودها اتم. شیخ میگه این که بگیم حرمت راحت تر ما رو به مقصودش میرسونه از وجوب، این نمیتونه که بیاد خدمت با سعادت شما عرض کنم، نمیتونه بیاد تخییر رو خراب کنه این استدلال. نهایتا این استدلال میگه حرمت اوفق از وجوبه، اتم از وجوبه. خب این دلیل نهایت کاری که میکنه اینه، میگه اینه که بیاد بگه آپ تقلیب جانب الوجوب نکن که حرمت رو ول کنی. ببین وقتی میگیم حرمت اوفق از وجوبه، پس حرمت رو نذار کنار، طرح نکن به سمت وجوب متمایل بشو، تقلیب جانب الوجوب نکن. بله یا تو دلیل عقلی تو عدم و تقلیب الوجوب در میاد، عدم و تعیین الوجوب در میاد، اما آیا نفی تخییر میکنه؟ ما دلیلی نداریم. و یضعف ما قبله اون افضاء ان افضاء الحرمه الى مقصوده ها، اون انه یصلح وجهن، تازه وجهن نه دلیلن، معیدن لعدم تعیین الوجوب لا لنفی تخییر. چون بخوایم احکام شرعی با این جور استدلالا اثبات کنیم، اینا اشبه به تمثیله، اشبه به استحسان و قیاسه. تمام شد. خب بریم سراغ خود قاعده دفع المفسده اولا من جلب المصلحه. شیخ اعظم یک نکته قشنگی میگه، من خلاصه کلش رو بگم، چون شیخ تو دو سه مرحله جواب رو توضیح میده، من اول از بیرون فضاش رو توضیح بدم که بعد بتونیم عبارتش رو راحت بخونیم. شیخ میفرماید که این قاعده در امور دنیوی راحت قابل جریان، غالب امور دنیوی هم نه. چرا؟ چون در امور دنیوی ما یه
واجبی داریم که واجب معمولا برمیگرده به جلب منفعت، و یک نهیی داریم که معمولا برمیگرده به ضرر دنیوی. بعد اونجا هر عاقلی میگه آقا نفع دست بدین بهتر از اینه که ضرر ببینیم. مثل اینکه الان یک دارویی مثلا به شما میدن، بعدا میگن این معجون پزشکی طبی گیاهی عطاری رو اگر خوردی مثلا کلیت رو میشوره، همه سنگ و کلیت از بین میره. البته البته ممکنه که فشارت بیفته سنگکوب کنی بمیری. آدم میگه آقا من با سنگ کلیه زندگی میکنم، اما این دارو بخورم ممکنه بمیرم، چرا این کارو کنم؟ این قاعده اینجا جاریه. پس قاعده درسته، سقراش هم درست، اما در امور شرعی سقرا نداره قاعده. میگیم چرا؟ چون امور شرعی ذوالوجهه اینه. وقتی میگیم واجبه یعنی جلب مصلحت هست، اما واجبی که جلب مصلحته ترکش کنیم ضرر داره، عقاب داره. وجهین مصلحت و مفسده کنار همه. مفسده حرمت میاره، اما تو جانب وجوب درک مصلحتی است که مصلحت ملزمه. ببینید معنای ملزم بودن مصلحت اینه که اگر این مصلحت جلب نشود ضرر میبینیم، مفسده داره. لذا تو این جور مصالح و تو این جور نفعهایی که از ترکش ضرر پیش میاد، اینجا نمیشه این قاعده رو پیاده کرد. مثل که تو امور دنیوی شما مثلا همون مثالی که من زدم امر دائر باشه بین اینکه این معجون رو بخوری که کلیت شسته بشه زنده بمونی که اگر نه میمیری، یا بخوری سنکوب کنی بمیری، اونطوری میشه مثالش. پس شیخ میگه اصلا این قاعده اینجا پیاده نیست. بخونیم عبارت رو: اما اولویت و دفع المفسده بسم الله الرحمن الرحیم فهی مسلمتون. این قاعده کبرویان ما قبولش داریم، فهی مسلمتون کبرا درسته. لکن البته امروز صغرا، لکن المصلحه الفائته به ترک الواجب ایضا فی مفسده. مصالح شرعیه معنای ملزم بودنشون اینه که اگه ترکش کردی مفسده پیش میاد، عقاب داره. و الا اگر مفسده نداشت که لم یصلح للالزام، نمیتونه وجوب بیاره، نهایت استحباب میورد. از مجرد و فوات المنفعه عن شخص و کون حالهی بعد الفوت که حالهی فی ما قبل الفوت، فقط مصلحتی از دست داده، این لا یصلح وجهن لحکم الزامی لالزام شیئن علی المکلف. بله معنای مصلحت ملزم الزام چیه؟ مالم یبلغ حدن که یکون فی فوات اون نفعه مفسده. و چه جوریه که اگر مصلحتش از دست بره ضرر میکنیم، عقاب میاد. حالا شیخ برای یه تاریف حاسده دیگه هم میده: و الا اگر قرار باشد که صرف و فوات نفع این چنین باشد، اون موقع لکان اصغر المحرمات اعظم من ترک اهم الفرائض. اگه قرار باشه در فرائض که همه از جنس منافع و و منافع هستن ترکشون ضرر نیاورد و او طرف حرمت از مقوله ضرر باشه، کوچکترین حرام ضرر دارد، بزرگترین واجب فقط منفعت داره. بعد اون موقع باید دفع المفسده اولا من جلب المصلحه بگیم. اصغر المحرمات مقدمه بر اعظم الفرائض، حالا که با بدیع البطلان مع انه جعل، در روایت آمد که ترک الصلات اکبر من کل کبیرته. حالا که اینو یاد گرفتیم: و به ما ذکر یبطل قیاس و ما نحن فی دوران بین محظورین علا مثال دنیویش. دوستان درست شیخ به ظاهر داره دو سه تا جواب میده پله پله، اما در واقع مسبب همه حرف یه چیزه. آقا سقرای این قاعده در جایی که نفع محض باشد بدون ضرر و ضرر باشد بدون منفعت، نه در جایی که ذو وجهین است. ضرر دنیوی ببینیم چجوری دوران الان بین فوت المنفعت دنیویه و ترتب المسرت دنیویه فقط، فان فوات النفع منه سهو نفع لا یوجب ضرره. مثال های دنیوی این چنینن، اینجا هیچ مشکلی پیش نمی آید. و سلام. بریم سراغ دلیل دومی که در عبارت آمده بود: و اما الاخبار الداله علی التوقف. شیخ بیا آقا خلاصه جمله اینه: اون روایات تسلیس و اخبار توقف قف عند الشبهه یا ان الوقوف عند الشبهه خیر من الاقتحام فعلا، این ظهور در شبهه تحریمیه داره.
شامل محظور این نمیشه. فظاهرتون در کجا فشوت تحریمیه؟ تحریمیه چی میگه؟ ما لا یحتمل از ضرر و فی ترکهی.
تمام شد.
نه اینجایی که مقابلش وجوبه. خب حالا اسوه از این حرف و ظاهر و کلام سید شارح للوافی جریان و اخبار الاحتیاط عیزن فی المقام اوشون فهموده فحتت لدینه کم اینجا جاریه. شیخ میگه اقول فهوه بعیدون، چون اصلا اینجا امکان احتیاط وجود نداره، اینجا دوران بینه محصول این هست. خب بریم سراغ دلیل اول که احتیاط در شک بین تعیین به تأخیر. من این رو نگه میدارم، میخوام یکم بیشتر با هم صحبت کنیم در موردش برای جلسه آینده. و صلی علی محمد و آل محمد.